ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد. دولت آمریکا استراتژی سه مرحله‌ای برای مبارزه با حکومت اسلامی را در دست تهیه دارد. وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید داعش برای تجاوز به ایران و کشورهای دیگر برنامه دارد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و پس از اون شنونده برنامه کارنامه خواهید بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در اولین مرحله از سفرش به آستانه پایتخت قزاقستان وارد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در بدو ورود به شهر آستانه مورد استقبال یرلان آدریسوف وزیر خارجه قزاقستان قرار گرفت. بر پایه این گزارش، مراسم استقبال رسمی از آقای روحانی روز سه‌شنبه با حضور نور سلطان نازربایف رئیس جمهوری قزاقستان انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در سفر 5 روزه‌اش پس از دیدار با رئیس جمهوری و مقامات ارشد قزاقستان به تاجیکستان خواهد رفت. رئیس جمهوری ایران در سفرش به تاجیکستان در نشست سران سازمان شانگهای در شهر دوشنبه نیز سخنرانی خواهد کرد. دولت آمریکا در حال آماده سازی برای اجرای کارزاری گسترده علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه است که شامل 3 مرحله می شود و اجرای کامل آن ممکن است 3 سال به طول می انجامد. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه به نقل از مقام های ارشد آمریکایی نوشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز روز دوشنبه گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه با رهبران کنگره آمریکا از هر 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات دیدار و 1 روز پس از آن در 13th سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر راهبرد خود برای نبرد با گروه حکومت اسلامی را اعلام خواهد کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه گفت بر طبق اسنادی که در دست است، داعش یا گروه خلافت اسلامی برای تجاوز به ایران و کشورهای دیگر برنامه دارد. او در این حال تاکید کرد که نیروهای امنیتی هوشیاری کاملی دارند و در مرزها مسلط هستند. آقای رحمانی فضلی همچنین از بازداشت چند نفر در ایران در ارتباط با داعش خبر داد و گفت عده‌ای از اتباع افغانستان و پاکستان قصد داشتند برای پیوستن به داعش در خاک در عراق از خاک ایران عبور کنند که نیروهای امنیتی مانع شدند. به گفته او تاکنون موردی درباره سربازگیری داعش در ایران دیده نشده است. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آخرین دور گفتگو با رقیبش اشرف غنی احمدزی روز دوشنبه گفت مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بن‌بست رسیده است. آقای عبدالله که تاکنون چندین بار از مذاکرات دو جانبه کنار کشیده است، خود را بار دیگر برنده انتخابات اعلام کرده و میگوید نتایج بازشماری آرا که تحت نظر ناظران سازمان ملل انجام شده قابل قبول نیست، زیرا طبق توافق اولیه برگزار نشده است. او در این حال از هوادارانش خواسته است آرامش را حفظ کنند. از سوی دیگر یکی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی گفته است که عبدالله عبدالله باید نتایج انتخابات را بپذیرد و در تشکیل دولت وحدت ملی شرکت کند. قرار است نتایج بازشماری آرای انتخاباتی تا اواخر هفته جاری اعلام شود. و اما شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به برنامه کارنامه. کارنامه برنامه است که به مشکلات و مسائل کارگران میپردازه و کاریست از همکارم بهروز کارونی. با هم بشنویم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به بررسی دلایل موفقیت اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در استان یزد اختصاص دارد. اما پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید.
بی
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت فضای عمومی کشور همیشه به نحوی است که ما طرفدار کارگران هستیم، نه سرمایه‌دار. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او که در دیدار با دبیر کل و اعضای خانه کارگر سخن می گفت افسود جنس ما کارگری است. بیژن نامدار زنگنه همچنین گفت بسیاری از مطالبات کارگران و تامین اجتماعی محقق شده که نتیجه انتخاب وزیری برای وزارت کار از جنس کارگران است. این سخنان در حالی ابراز شده است که در ماه‌های اخیر شماری از تشکل‌های کارگری هم به حداقل حقوق ماهانه 609 هزار تومانی کارگران و هم به اخراج نمایندگان کارگران و برخوردهای امنیتی و قضایی با آنان معترض بودند. دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در واکنش به طرح مجدد تغییر قانون کار در دولت حسن روحانی و اعطای حق اخراج به کارفرمایان خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب در صورت تغییر قانون کار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، چنگیز اصلانی با اشاره به این موضوع که میگویند قانون کار کارگران را گستاخ کرده است، این قانون را ضامن حداقل حقوق ذاتی کارگران دانست. خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران پروژه نمکزدایی شرکت پتروپارت در استان خوزستان حقوق و مزایای 3 ماه گذشته خود را دریافت نکردند. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که در جریان اعتصاب‌های کارگری سال گذشته 2 تن از نمایندگان کارگران اخراج شدند. رئیس امور اداری پروژه نمکزدایی پتروپارت با تایید خبر اخراج 2 تن از کارگران گفت یک دسته نفراتی بودند که باعث شدند تا اعتصابات به راه بیفتد و با رفتن این 2 کارگاه کاملا به آرامش دست یافته است. معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت بخش عمده ای از کارگرانی که در حوادث ناشی از کار فوت می کنند بیمه نیستند. و افزود بر اساس آمار این وزارتخانه تنها 10% از فوت شدگان حوادث کاری سال گذشته تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد میدری اشاره کرد که بیشترین کارگران فوت شده در حوادث ناشی از کار کارگران ساختمانی بودند و گفت اغلب این کارگران اگر از حادثه نجات پیدا کنند زیر پوشش نهادهایی همچون سازمان بهزیستی قرار میگیرند و با وجود وقوع حادثه در حین انجام کار بیمه تعهدی در قبال آنان ندارد. او همچنین با تأکید بر پیچیده و گسترده بودن حوادث کاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شدت بخشیدن به روند بررسی حوادث کاری در این مناطق توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. بر اثر وقوع انفجار شیلنگ گاز در سکوی گازی فاز 16 بندر دیر، یک کارگر به نام رامین کشته شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران متخصص این سکو گفت دلیل وقوع این حادثه خستگی بیش از حد رامین بود. او با اشاره به اضافه کاری های اجباری برای کارگران شاغل در سکو افزود کارگران به صورت اجباری باید روزی 14 ساعت کار کنند، اما آن روز به جای 14 ساعت 24 ساعت بود که روی سکو کار میکردیم، یعنی 24 ساعت هیچ چیز به جز آب نمیدیدیم.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مردم شهرستان بافق چهارشنبه هفته گذشته از 6 کارگر معدن سنگ آهن که با شکایت مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق بازداشت شده بودند استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت‌های محلی، این گروه همراه با 3 تن دیگر در روزهای اخیر توسط یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شده بودند. این بازداشت‌ها اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق را به دنبال داشت که در این حال به تحقق نیافتن وعده‌های مقام‌های دولتی معترض بودند. مقام‌های دولت حسن روحانی به کارگران قول داده بودند که خواسته‌هایشان مبنی بر توقف واگذاری 28.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به بخش خصوصی را لغو می‌کنند. این قول به اعتصاب 1 ماهه کارگران که بین 27 اردیبهشت و 3 تیر ماه سال جاری در جریان بود پایان داد. کارگران نیز 2 ماه برای اجرای این قول مهلت دادند که قبل از پایان این مهلت یگان ویژه نیروی انتظامی به بافق اعزام شد و 9 تن از کارگران را بازداشت کرد. این یگان در پی بازداشت 9 تن دیگر از کارگران بود که پس از اعتراض‌های گسترده به حضور نیروی نظامی از شهرستان بافق خارج شد. در این میان با ادامه اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق 3 تن از بازداشت شدگان در روزهای اخیر آزاد شده بودند. بر اساس گزارش ها مقام های دولتی تاکید کرده اند که واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به شرکت فولاد خوزستان متوقف و لغو شده است و 15% از سهام این معدن نیز تا 4 ماه آینده به شهرستان بافق واگذار می شود. پیش از این نیز در همین برنامه کارنامه بارها اخبار اعتصاب ها و یا اعتراض های صنفی کارگران در کارخانه ها و واحد های صنعتی و تولیدی در ایران را شنیده اید. اعتصاب ها و اعتراض هایی که با موفقیت مواجه شدند و یا به سرانجامی نرسیدند. اصولا شکست و پیروزی یک اعتصاب به چه دلایلی وابسته است؟ علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس معتقد است که موفقیت اعتصاب در ایران به چند دلیل بستگی دارد.
دلایل این که یک حرکت یا یک اعتصاب کارگری در ایران بتونه به موفقیت دست پیدا کنه به دلیل تشکل‌های مستقل کارگری در وهله اول به این برمیگرده، ضمن اینکه کارگران هرچه بیشتری از اون واحد تولیدی یا خدماتی در امر اعتصاب شرکت بکنن، بلکه در تصمیم گیری هایی که در همین رابطه صورت میگیره کارگران هرچه بیشتری شرکت بکنن، یعنی در واقع به این صورت نباشه که تصمیم گیری ها از جانب یه تعداد معینی صورت بگیره، بلکه در جلسات که کارگران هرچه بیشتری شرکت می کنن در رابطه با چگونگی پیشرفت اعتصاب و ادامهش تصمیم گیری بشه.
این فعال کارگری همچنین اشاره می کند
نکته دوم تو همین رابطه آشنایی هرچه بیشتر با شگردهای دولت، مسئولین منطقه و کارفرمایان هستند. می‌دونیم که خیلی سریع در ایران هر اعتراضی و یا هر اعتصابی منجر به دستگیری یا اخراج کارگران میشه یا تهدیدایی در همین رابطه که حرکت سیاسیه یا اینکه حتی مسئله تطمیع و ایجاد دودستگی بین کارگرانه. تو همین رابطه که این نشست‌هایی که صورت میگیره کارگرانی که در این نشست‌ها حضور دارن باید آشنا بشن با این شگفت‌ها و در چنین مواردی اتحاد خودشون رو حفظ بکنن و پشت نمایندگان یا پیشروان کارگری خودشون باشن.
غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا نیز ابتدا به تلاشهایی که برای شکست شدن اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگران در بافق شد اشاره میکند.
حاکمیت همیشه از مانورهای اصلا شبیه هم استفاده میکنه، مثل بازداشت زندانی ها، تهدید خانواده ها و تهدید اهالی و منطقه و اعلام میکنه که با اینا در ارتباط نباشید. به نظر من این کارگرا اهمیت ندادن به این موارد، به بازداشت، به تهدید و یا چیزای دیگه که حاکمیت خواست.
آقای غلامحسینی در این حال در مورد دلایل موفقیت 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق اعتقاد دارد.
دلیلش همگانی شدن این اعتراض بود، یکی همراهی خانواده ها از اعتصاب کننده ها دومی بود و پشتیبانی مردم شهر بافق جلوی فرمانداری در تجمع خانواده شرکت کرده بودند سومی. این دلایل دست به دست هم دادن تا این کارگرا رو در قبال حاکمیت به یک پیروزی هایی برسونه.
یکی از شنوندگان برای ما از مشکلات بازنشستگان در ایران نوشته و اشاره کرده است حقوق کم دریافتی بازنشستگان به سختی هزینه بخور و نمیر 20 روز زندگی آنها را تامین می کند. سخنان یک شنونده را نیز می شنویم.
میخواستم بگم به آقای روحانی که این یارانه که تو به ما ندادی، که امروز یارانه ما قطع کردی، که اینا میگن شما از کشور خارج هستی. میخواستم بگم که ما که زن بچه ما تو ایران است، داخل ایران زندگی میکنن، مجبور هستیم که بریم خارج، کاری نداریم تو ایران، شما کار به ما بده، ما اصلا خارج نمیریم.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.